ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش این ساعت از رادیو فردا. اکثر مخالفان حکومت سوریه برای گفتگوی مشروط با حکومت سوریه اعلام آمادگی کردند. تیراندازی مأمور پلیس در ایستگاه مترو تهران یک مرد را روانه بیمارستان کرد. گرجستان صادرات گاز از طریق ایران به ارمنستان را غیر قابل قبول می داند. اغلب گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند برای برون رفت از بحران داخلی آماده هستند ماه آینده با دولت گفتگو کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیش از 100 نماینده گروه‌های مخالف بشار اسد پس از نشست دو روزه ریاض توافق کردند که در اوایل ماه آینده میلادی، یعنی حدود 3 هفته دیگر، گفتگوهای صلح را به صورت مشروط با دولت آغاز کنند. بر این اساس شرط این بخش از اپوزیسیون برای مذاکره کنارگیری بشار اسد و دستیارانش با آغاز دوره انتقال قدرت است. نشست مخالفان حکومت سوریه روز پنجشنبه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، پایان یافت. آمریکا از برگزاری نشست ریاض به ویژه در آستانه نشست بین المللی نیویورک استقبال کرده، اما ایران با انتقاد از این نشست آن را مغایر بیانیه نشست وین دو خوانده است. تیراندازی سهوی مأمور نیروی انتظامی در یک ایستگاه متروی تهران یک زخمی بر جای گذاشت. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به دنبال شلیک گلوله یکی از نیروهای پلیس در ایستگاه متروی نیروی هوایی در شرق تهران یک عابر پیاده زخمی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی پلیس میگوید تیراندازی در ساعت 20:30 دقیقه پنجشنبه رخ داده است. به گفته این مرکز، مأمور پلیس به تصور اینکه سلاحش خالی از فشنگ است، در حین جابجایی آن یک گلوله شلیک کرده است. گلوله شلیک شده به پای یک مرد 30 ساله اصابت کرده که بنابر این گزارش حال عمومی او رضایت بخش است. وزیر نیروی گرجستان میگوید تفلیس صادرات گاز روسیه به ارمنستان از طریق ایران را غیر قابل قبول می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، کاخا کالاتزه روز پنجشنبه در دیدار با رئیس هیئت مدیره شرکت روسیه گازپروم گفت که دولت گرجستان چنین تصمیمی را بسیار بد و غیر قابل قبول می‌داند. به دنبال توافق هسته‌ای تهران با کشورهای گروه 5 علاوه 1، روسیه و تهران گفتگو درباره پروژه صادرات گاز پایاپای را دنبال کردند. بر این اساس هر کدام از طرفین به نیابت از دیگری به برخی کشورهای همجوار خود گاز صادر می‌کنند. وزیر نیروی روسیه حدود 2 ماه پیش به همراه نمایندگان 2 شرکت گازپروم و نوواتک به تهران سفر کرده بود. نخستین گروه از آوارگان سوری شامگاه پنجشنبه با یک فروند هواپیمای نظامی کانادایی به تورنتو منتقل شدند. این گروه 163 نفره از لبنان به کانادا انتقال یافتند. دولت لیبرال کانادا که به تازگی به قدرت رسیده وعده داده است تا پایان ماه فوریه، یعنی 2 ماه و نیم دیگر، 25,000 آواره سوری را در خاک خود اسکان دهد. جنگ داخلی سوریه تا کنون میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته که در تاریخ معاصر کم سابقه بوده است. هجوم صدها هزار پناهجوی سوری به کشورهای اروپایی نیز تنش‌های گسترده سیاسی اجتماعی را در پی داشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید نظامیان این کشور که به شمال عراق اعزام شده اند فعلا در آن منطقه باقی می‌مانند. آقای اردوغان روز پنجشنبه در نشستی خبری در آنکارا گفت نیروهای ترکیه که به شمال عراق اعزام شده اند مأموریت رزمی ندارند و تنها وظیفه‌شان آموزش نیروهای کرد است. رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد ممکن است تعداد فعلی این نیروها کم و زیاد شود، اما خروج آنها از شمال عراق مطرح نیست. حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق به تنش لفظی در روابط دو کشور منجر شده و حیدر العبادی نخست وزیر عراق این اقدام را ناقض حاکمیت کشورش خوانده است. به دنبال حمله مسلحانه یک زوج مسلمان تندرو در شهر سان برناردینوی ایالت کالیفرنیا که 14 کشته بر جای گذاشت، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، راه حل را در ممنوع کردن ورود مسلمانان به این کشور دانست. این اظهار نظر با واکنش‌های بسیاری در آمریکا و دنیا روبرو شد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا از مهمترین واکنش جمهوری خواهان به اظهارات آقای ترامپ میگوید.
آقای ترامپ یک پدیده خیلی جالبیه و ایشون نماینده یک قشر خیلی پرسر و صدا کن و پرقدرت در درون حزب جمهوری خواه. در آمریکا یه چیزی بین 25% تا 30% ملت عضو حزب جمهوری خواه هستند که از این در حدود 42%شون موافق برنامه آقای ترامپ در رابطه با مسلمان ها هستند و 36% اونها مخالف هستند. باید در نظر بگیریم که ایشون امروز طبق آخرین سنجش آرا نفر اوله در رابطه با کسایی که دارن برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت میکنن. همین دیروز یک گزارش خیلی خوبی از یکی از معتبرترین روزنامه‌های آمریکایی اومد که نشون میده که رابطه مستقیمی وجود داره بین سطح تحصیلات شما و اینکه آیا شما از برنامه آقای ترامپ در رابطه با مسلمان‌ها دفاع میکنید. یعنی کسایی که موافق لیسانس دارن 81% اونها مخالف برنامه آقای ترامپ هستند. اگر شما فقط لیسانس دارید اون موقع شانس این هست 66% اونها مخالف برنامه آقای ترامپ هستند. یعنی هر چقدر سطح علم شما بیشتر باشه مخالفت شما با برنامه آقای ترامپ در رابطه با مسلمان‌ها بیشتر خواهد بود. در درون حزب باید خیلی مواظب باشند که علیه آقای ترامپ مستقیما صحبت نکنند، چون در حقیقت یه چیزی بین 35% تا 40% حزب طرفدار ایشون هستند. با این حال رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که خودش جمهوری خواهه رسما اعلام کرده که با برنامه آقای ترامپ مخالفه و حتی گفته که برنامه ایشون با تاریخ آمریکا و با قانون اساسی آمریکا مغایرت داره. رئیس سنای آمریکا هم که خود اون هم جمهوری خواهه ایشون هم همین حرفو زده. اما رقبای انتخاباتی آقای ترامپ خیلی بیشتر محتاطانه صحبت کردن، هیچ کدومشون رسما نیومده حرفای آقای ترامپ رو قبول بکنه، ولی بعضی از اونها کاملا مخالفت کردن و بیشترشون سعی کردن که هم این طرف رو نگه داشته باشن هم طرف دیگر.
خب به اردوگاه رقیب اشاره کردین، خیلی کوتاه نگاهی هم داشته باشیم به حزب دموکرات آمریکا. مهمترین واکنش ها به صحبت های آقای ترامپ چی بوده از سمت حزب دموکرات و اعضای اون؟
خانم کلینتون که رسما اعلام کرده که کاملا مخالف با حرفای آقای ترامپ و گفته که آقای ترامپ داره آمریکا رو به طرف یک جنگ با اسلام میکشونه و ایشون مخالف این هست. سخنگوی کاخ سفید آمریکا هم گفته که صحبت‌های آقای ترامپ درباره مسلمان‌ها مغایرت با قانون اساسی آمریکا داره، مغایرت با تاریخ آمریکا داره و بنابراین حتی ایشون نباید صلاحیت این که در انتخابات شرکت کنه رو نداره. طرفدارای حزب دموکرات هم واقعا حملات خیلی شدیدی به ایشون کردن و در خیلی از روزنامه‌هایی که طرفدار دموکرات‌ها هستن صحبت از این می‌کنن که صدای کفش‌های فاشیسم رو تو آمریکا برای اولین بار دارن می‌شنوند و من در این چند سالی که در آمریکا زندگی کردم هیچ موقع ندیدم که در روزنامه‌ها صحبت از فاشیسم در رابطه با یکی از کاندیداهای رئیس جمهور آمریکا باشه.
و نگاه خیلی کوتاهی هم داشته باشیم به اصلی‌ترین واکنش‌ها در دنیا، چه مواردی میشه اشاره کرد در واکنش‌های در مورد واکنش‌های مهم؟
من فکر می‌کنم که تا اونجایی که من مطالعه کردم کسی نیومده دفاع بکنه و همه مخالفت کردن. مهمترین مخالفت‌ها رو نخست وزیر انگلیس و نخست وزیر فرانسه کردن که هر دو گفتن که ما مخالف حرفای آقای ترامپ هستیم و از اون جالبتر به نظر من صحبت‌های رئیس جمهور اسرائیل بوده که گفته که من مخالف حرفای آقای ترامپ هستم. علت این که این حرف خیلی مهمه اینه که آقای ترامپ برنامه داشت که یه سفری به اسرائیل بکنه در آخر این ماه، ولی سفر خودش رو عقب انداخته و گفته که من موقعی که رئیس جمهور آمریکا شدم به اسرائیل خواهم رفت. عکس العمل اکثر کشورهای دنیا و مردم دنیا به نظر من بسیار بسیار منفی بوده.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در فلوریدای جنوبی آمریکا.
اسلام حراسی یا حراس از کشته شدن به نام اسلام. این روزها بحث غالب کشورهای غربی بحث تروریسم اسلامیون افراطی است و مهاجران. این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بار دیگر وزیر امور خارجه عربستان سعودی از نقش ایران در منطقه و دخالت در برخی کشورهای عربی به شدت انتقاد کرد. عادل جبیر در پایان نشست سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفت که نقش جمهوری اسلامی در اغلب اتفاقات منطقه منفی است. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر این گزارش.
بار دیگر عربستان سعودی جمهوری اسلامی را متهم به نقش‌آفرینی منفی در سوریه و یمن کرد. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان پنج شنبه در حاشیه نشست رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با اتخاذ موضع تندتری نسبت به گذشته از نقش جمهوری اسلامی ایران در دو بحران یمن و سوریه به شدت انتقاد کرد. رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیروز در ریاض بار دیگر بر ضرورت دستیابی به یک راه حل سیاسی برای پایان جنگ در سوریه و پایان جنگ در یمن تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در پایان این نشست دو روزه در جمع خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی ایران در بیشتر مشکلات منطقه‌ای به گفته او نقش منفی دارد. حکومت‌های ایران و عربستان در جنگ داخلی سوریه از جناح‌های مخالف هم حمایت می‌کنند، اما از دیگر سو و در شرایطی که وبسایت نشریه بلومبرگ چاپ نیویورک از عقب نشینی نظامی جمهوری اسلامی از چند جبهه جنگ با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک سوریه خبر داده، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم گزارش داده که خاکسپاری 8 عضو سپاه پاسداران از جمله یک قهرمان جودو که در سوریه کشته شدند در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نقاط مختلف ایران برگزار شد. تا کنون 10 عضو سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند. حسین همدانی فرمانده پیشین سپاه محمد رسول الله تهران و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یکی از پاسداران کشته شده در سوریه است. جمهوری اسلامی بقای حکومت بشار اسد در قدرت را خط قرمز تهران در سوریه عنوان می‌کند. اما در آمریکا هم باز خبری از سوریه است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که بخش بسیاری از درآمد گروه حکومت اسلامی به دلیل فروش نفت به دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. آدم زوبین معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور مرتبط با تروریسم و اطلاعات اقتصادی روز پنجشنبه گفت که گروه حکومت اسلامی یا همون داعش ماهانه حدود 40 میلیون دلار از فروش نفت درآمد دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای زوبین میگوید که بخش قابل توجهی از این نفت به دولت بشار اسد فروخته میشود و بخش دیگر آن به ترکیه و مناطق کردنشین میرود. به گفته معاون وزارت خزانه داری آمریکا، دولت بشار اسد و حکومت اسلامی یا همون داعش همدیگر را قصابی میکنند، اما همزمان میلیون ها دلار با هم تجارت دارند. این در شرایطی است که پیش از این مسکو آنکارا را به خرید نفت از گروه حکومت اسلامی یا همان داعش متهم کرد و سپس آنکارا با رد این اتهام متقابلا مسکو را متهم کرد که با حکومت اسلامی داد و ستد می‌کند. اما حکومت اسلامی یا همان داعش نفت در اختیار خود را به چه کشور و دولتی می‌فروشد؟ نادر انتصار تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا به ما می‌گوید
دلال‌های داعش به افراد مختلف نفت می‌فروشند. سوریه منابع اصلی رفتش مدت تا زیر دست داعشه. بنابراین موقعی که نفت احتیاج داشته شکی نیست که کم و بیش از دلالا خریداری میکنه، ولی این اون مسئله رو که مهمتر از بین نمیبره که مهمترین منبع فروش داعش در ترکیه است. فقط چیزی که معلوم نیست که اینه که خود آقای اردوغان دست داره توش یا پسرش دست داره یا افراد دیگه دست دارن، ولی اینکه بزرگترین درآمد نفتی داعش از ترکیه است در اون حرفی نیست.
در جریان جنگ داخلی سوریه در پنج سال گذشته بیش از 250,000 تن کشته شدند و صدها هزار نفر هم آواره و بیخانمان شدند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.